جدیت دنبال می‌کنیم و آماده هر گونه کمک برای حل و فصل اختلافات دو کشور از طریق گفتگو و مذاکره در چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل هستیم.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری. سلام، در خدمتتون هستیم.
خوش اومدید بنده حضور شنوندگان عزیز، من شما هم سلام عرض می‌کنم. تیم فوتبال پرسپولیس ایران در دیداری حساس از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ساعت 21:15 دقیقه امشب برابر تیم قدرتمند پاختکار ازبکستان به میدان میره. تیم‌های عربستانی الاهلی و النصر عربستان هم از ساعت 17:10 دقیقه امروز دیگر دیدار این مرحله رو برگزار می‌کنند. در این حال وحید امیری و شجاع خلیل‌زاده، بازیکنی که در بازی با اسد به دلیل فشار زیاد راهی بیمارستان شده بود، درباره مسابقه صحبت کردند.
همه هوادار عزیزمون، بازی خیلی سختیه ولی مطمئن باشید که بهش شما هوادار عزیزمون میریم با تمام وجودمون کار میکنیم، انشالله که بتونیم با دست پر و انشالله بتونیم صعود کنیم به مرحله بعدی.
سلام عرض میکنم خدمت هوادار عزیز و دوست داشتنی، امیدوارم تو این شرایط تونسته باشیم لبخند کوچیکی رو لباتون آورده باشیم. بعد بازی با اکسد یه سری مشکلات پیش اومد، فشار افتاد، الان خیلی خوبم، اوکی ام، آماده میشم بازی با باختگور. دعا کنیم برامون، دوستتون داریم. یا علی.
اما کنفدراسیون فوتبال آسیا دقایقی پیش کارت قرمز سیامک نعمتی را که به ناحق دریافت کرده بود بخشید. در دیدار پرسپولیس و اسد قطر داور به اشتباه نعمتی را اخراج کرد و حالا او میتواند در دیدار مقابل پاختکار به میدان برود. همچنین حسن خان محمدی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت پرسپولیس، هم درباره بازی صحبت کرد.
قرعه‌ای که برای پرسپولیس افتاد، بهتر بود که ما با النصر و الاهلی بازی بکنیم. تیم پاختکور از اون دو تا تیم بهتر بود، ولی به هر حال تیمی که میخواد قهرمان بشه باید تمام تیم‌ها رو ببره و به قهرمانی برسه. من فکر کنم این تیم پرسپولیس این پتانسیل رو داره، انشالله بتونه از این تیم بسیار قدرتمند. خب به هر حال ما دو تا تیمای ایرانیمون که خب به هر حال شهر خود رو و استقلال باش بازی کرد و کاملا شناخته کافی از تیم ازبکستانی داریم. بسیار تیم قدرتیه و با حفظ توپ کردن و با توانایی بالای قدرت بدنی که بازی میکنه شیرازه تیم حریف رو به هم میزنه. اما خب ما از پرسپولیس هم نباید بگذاریم که بسیار تیم خوب و شایستهیه و جلوی تیم الصد قطر هم بسیار بازی مورد قبولی انجام داد و میتونه تیم پاختکور رو شکست بده. باید مربیای تدابیری برای این بازی بیاندیشن، باید نقاط قوت و ضعفی که این تیم داره بسنجن و بتونن که تو این بازی انشالله برنده بشن و به مرحله بعد برن.
و در دور چهارم لیگ برتر کشتی فرنگی در تهران صبح امروز، تیم آریو برزن بهمان مقابل تیم هیئت کشتی سیرجان و تیم سینا صنعت ایزه برابر تیم رعد پدابند ارتش به پیروزی رسیدند. در ادامه بعد از ظهر امروز هم تیم رعد پدابند ارتش با فولاد اکسین خوزستان و سینا صنعت ایزه با آریو برزن بهمان دیدار می‌کنند. سرکار خانم ارمی، از شما بشنوند عزیز، خداحافظ.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار.
پیک نیمروزی.
شنوندگان محترم، ممنونیم از همراهیتون با خبرهای امروز. آقای رئیسیان هم اجرای پیک نیمروزی رو به عهده دارن. سلام عرض میکنم آقای رئیسیان، در خدمتتون هستیم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم ارمی، خسته نباشید. سلام میکنم به مردم خوب ایران. خانم ها آقایان، خوش آمدید به پیک نیمروزی نهمین روز از مهر ماه سال 1399. شماره پیامک ما 30610.
مدیر عامل تاکسیرانی پایتخت میگه تقاضا برای خرید تاکسی های شهری در چند ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته.
تصویر مناظره اخم‌های ترامپ و لبخندهای معنادار بایدن به رقیب جمهوری خواهش بود و صدای مناظره هم مزاحمت‌های مکرر ترامپ برای بایدن با هدف برهم زدن تمرکز او بود.
بعد از ظهر شما بخیر. بذارید یه پیامک بخونم براتون. شنونده‌ای نوشتن که این که میگن هزینه ی اینترنت شاد برای فرهنگیان محاسبه نمیشه، اینطوری نشده. البته وزیر آموزش پرورش گفتن که پیگیر رایگان شدن هزینه ی سامانه ی شاد هستیم، ولی وزیر ارتباطات گفته که هزینه سامانه ایشاد دو هفته است که در واقع این سامانه رایگان شده. ما این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد. شما هم برای ما پیامک بدید که آیا شبکه شاد برای شما اگر دانش آموز هستید یا معلم و آموزگار هستید رایگان شده یا خیر. شماره پیامک ما 3610. گزارش اول ما به افزایش تقاضا برای تاکسی اختصاص داره. در حالی که سقف شمار تاکسی ها ثابت هست، تقاضا برای تاکسی این روزها افزایش پیدا کرده. همکارم حسن علی مردانی در گزارش خودش علت این موضوع رو پیگیری کرده. خواهش میکنم که بشنوید.
یکی از مشاغل خدماتی که همیشه استقبال خوبی از اون در زندگی های شهری میشه، فعالیت در حوزه سفرهای شهری و یا به زبان ساده تر کار با تاکسی های شهریه. شغلی که جدا از تاکسی ران ها خیلی از افراد با خودروهای شخصی هم مشغول به اون میشن. فعالیتی که این روزها با استقبال زیادتری مواجه شده. برای مثال اونطور که آقای قنادان مدیر عامل تاکسی رانی پایتخت میگه، تقاضا برای خرید تاکسی های شهری در چند ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته.
یعنی هم قیمت خودروهای موجود بالاتر رفته برای کسایی که میخوان خدمت شما عرض شود که وارد ناوگان بشن، هم خدمت تعداد مشتری ها برای خودرو واحد معمولا بیشتر شده.
آقای قنادان میگه عوامل زیادی از جمله بیکاری های ناشی از کرونا باعث شده تا بسیاری به این شغل رو بیارن.
ببینید، خب یکی از موضوعاتی که معمولا در شرایط رکود اقتصادی و در زمانهایی که مقداری درآمد در حوزه‌ها کسب و کارهای دیگه سخت میشه، معمولا یکی از راه‌های امرار معاشی که ساده‌ترین روش هست این است که یک عده شروع میکنن به حمل و نقل مسافر و مسافرکشی در خیابون‌ها. البته این مطابق قانون غیر قانونیه.
البته آقای قنادان میگه تعداد تاکسی‌های شهری محدوده و برنامه‌ای برای ورود تاکسی‌های جدید به ناوگان تاکسیرانی وجود نداره.
بر اساس آنچه که الان در تهران ابلاغ شده و جاری هست و سال‌های قبل هم بوده، سیاست بر افزایش ناوگان تاکسی در تهران نیست.
با اینکه تاکسی ها محدودند و راننده تاکسی باید شرایط خاصی رو برای دریافت کارنامه مثل دادن آزمون و موارد دیگه داشته باشه، اما تهیه تاکسی و کارنامه اونقدر کار سختی نیست، چون افرادی برای خرید و فروش تاکسی و حتی گرفتن کارنامه وجود دارن که اونها رو به راحتی در آگهی های اینترنتی میشه پیدا کرد.
هر چی الان بخری ضرر نمیکنی، سود کرد.
حالا ماشین گیر میاد، میگن خیلی خیلی تقاضاش زیاد شده، فلان شده، بیشتر شده.
چرا پول داریم؟ چرا گیر نیاد؟ اتفاقا خیلی راحت گیر میاد. من الان خودم به 8 مورد 9 مورد ماشین دارم به پیشنهاد دارم.
حالا این پروانه شهر خرج داره بگیریم.
یه هلوگوش یه تومن هزینش میشه اگه ما بخواییم برات بگیریم.
همین دلالان تاکسی میگن خیلی از مشتریاشون برای اینکه بتونن در طرح ترافیک راحت تردد کنن و سهمیه بنزین بهره مند بشن تاکسی میخرن.
میفروشن ماشینش، ماشین شخصی که مثلا 26 داشته فروخته اومده یه دونه سمن خریده تاکسی مخصوص رو پاش میگه طرحو جریمه نمیده، راحت میره بازار میاد.
این موضوع هم میتونه یکی از دلایلی باشه که این روزها تقاضا رو برای خرید تاکسی زیاد کرده. ولی در هر صورت بسیاری از کارشناسان علت اقبال زیاد به خرید تاکسی رو بیکاری اعلام میکنند، تا جایی که بسیاری از متخصصان و تحصیل کرده ها در رشته های فنی هم به این شغل خدماتی رو آوردن.
حالا من داماد خودم باور کنید همون از همون مهندس هاست، تاکسی داره با تاکسی داره کار میکنه.
از طرفی تاکسی‌های گردشی از فعالیت اصلی خودشون خارج و به سمت فعالیت تاکسی اینترنتی رفتن و با توجه به افزایش قیمت کرایه‌های این نوع از تاکسی‌ها و از طرف دیگه سهمیه بنزینی که تاکسی‌های زرد و سبز دارن، این کار برای جدید هم برای اونها به صرفه‌تر شده و بسیاری از مسافران غیر دربستی در خیابون‌ها معطل میشن. موضوعی که مدیر عامل تاکسی‌رانی تهران در واکنش به اون میگه، فعالیت تاکسی‌های گردشی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی مانعی نداره.
کاربری‌های مختلف و متنوعی داریم. مثلا ما کاربری فعالیت در خطوط تاکسی‌رانی داریم. یعنی یه سری از تاکسی‌های ما تاکسی‌های خطی هستن. یه سری از تاکسی‌های ما تاکسی‌های ویژه فعال در فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها، پایانه‌ها و مثلا راهن هستن. یک سری از تاکسی‌ها رو ما بهشون میگیم کاربری‌های ویژه ایستگاهی، اینها در بعضی از ایستگاه‌های مراکز تردد مستقر میشن و از اونجا حمل مسافر میکنن. یه سری تاکسی هم داریم کاربری، اینها کاربری‌های گردشی و تلفنیه. این کاربری‌ها فعالیتشون در سیستم‌های حمل و نقلی که خدمت شما عرض شود که اینها به صورت دیسپچینگ دارن کار میکنن، کاربریاشون آزاده.
با توجه به اعلام خود تاکسیرانی، فعالیت تاکسی‌ها در ماه‌های اخیر تحت تأثیر شیوع کرونا حدود 40% کاهش داشته. حالا تقاضای زیاد برای شروع فعالیت در این حوزه حتی از طرف افرادی که تخصص و تحصیلات در حوزه‌های دیگه دارن نشون از این داره که بسیاری از کسب و کارها جایی برای تخصص و تحصیلات اونها ندارن. موضوعی که با نگاهی به قراردادهایی مثل قرارداد ساخت و ساز انبوه مسکن با شرکت‌های خارجی میشه بخشی از ریشه بیکاری متخصصان ایرانی رو در اون جستجو کرد.
خب درود بر شما شنوندگان گرامی، ساعت 14:40 است. گزارش رو شنیدید. اجازه بدید که اشاره بکنم به پیامک که یکی از مهندسان عمران برای ما فرستاده بودن، دیروزم خوندیم. ایشون گفته بودن که بعد از واگذاری قرارداد ساخت 3000 واحد مسکونی به ترکیه، الان من مهندس عمرانم بیکارم، چرا واقعا برای ساخت این واحدهای مسکونی تو ایران بعد از ترکیه مهندس بیارن؟ در این باره پیامک‌های دیگه‌ای هم از فارغ‌التحصیلان مهندسی عمران و ساختمان به ما رسیده که نوشتن به علت کرونا و رکود بخش ساخت و ساز مجبور به فعالیت در اسنپ یا تاکسی‌های اینترنتی شدن. نظرتون رو بفرمایید به ما به شماره پیامک 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما اولین مناظره چند ساعته دو نامزد جمهوری‌خواه و دموکرات از نظر برخی کارشناسان صحنه‌ای از بی‌اخلاقی‌ها و گسست بیشتر نه فقط سیاستمداران بلکه مردم بود. در این مناظره حرف جدی رد و بدل نشد و بیشتر اون به اتهام‌زنی گذشت که در این اتهام‌زنی‌ها برخی عبارات غیر اخلاقی هم دیده می‌شد. گزارشی بشنوید از همکارم خدایی.
تصویر مناظره اخم‌های ترامپ و لبخندهای معنادار بایدن به رقیب جمهوری‌خواهش بود و صدای مناظره هم مزاحمت‌های مکرر ترامپ برای بایدن با هدف برهم زدن تمرکز او بود.
He made my son, a fortune, and he didn't have a job. I don't know, Bo, I know Hunter got thrown.
کلمه دلقک و شتاب را از فیلم‌های هالیوودی به آریت گرفته بودند تا در سیرک مناظره دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا مردم را با این عبارت‌های اسلنگ آمریکایی آشنا کنند. بایدن ترامپ را سگ توصیف کرد و به او گفت تو سگ دست‌آموز روسی هستی.
He's Putin's puppy. He still refuses to even say.
اما وقتی کار به موضوع اقتصاد رسید، مردم انتظار یک بحث علمی را داشتند. اما بایدن پاشنه آشیل ترامپ را به پیش کشید و فرار مالیاتیش را مطرح کرد که بعداً ترامپ گفت سندهایش را رو خواهد کرد و بایدن کلمه ان شاء الله را به کار برد.
And you'll get to see it. But let me just tell you.
در ادامه دوئل خشناک و متشنجی که آن را به هویج و آب هویج توصیف کردند، ترامپ بایدن را به فراموشی نام دانشگاهش توصیف کرد و در ادامه پسر رقیبش را معتادی خواند که از ارتش اخراج شده است. اما بایدن گفت پسرش مثل خیلی های دیگر معتاد بوده ولی نجات یافته است. او قهرمان و وطن پرست بوده چرا که در عراق خدمت کرده است.
My son was in Iraq. He spent a year there. He was not a loser. He was a patriot.
اما ترامپ دوباره پسر بایدن را به دریافت رشوه از کشورهای خارجی متهم کرد. وقتی بحث پسر بایدن به میان کشیده شده بود، دیگر اثری از لبخندهای تصنعی بایدن دیده نمی‌شد و دست آخر از کوره در رفته و به ترامپ گفت خیلی سخت است آدم بخواهد با این دلقک صحبت کند. نزدیک به 100 بار در حرف هم دیگر پریدند تا آنجا که حتی مجری هم به آنها گفت ما می‌خواستیم حرف‌های مهم در مناظره بیاید، نه این حرف‌های جزئی.
About more substantial subjects. Well, you know.
مجری با تجربه برنامه از کنترل دو طرف عاجز مانده بود و سرانجام دو نامزد پس از 1.5 ساعت بیان که با هم خداحافظی کنند رفتند. دقیقه بعد از پایان این مناظره، کارشناس شبکه CNN ارزیابیش را از این گفت و شنود خصمانه در چند جمله خلاصه کرد.
That was the worst debate I have ever seen. In fact, it wasn't even a debate.
این مناظره یک آشفتگی و بی‌نظمی واقعی بود. مثل یک سطل زباله بزرگ که آتش گرفته باشه و مثل یک قطار که آتش گرفته. این بدترین مناظره بود که در تمام عمرم دیدم. اصلا نمیشه گفت که مناظره بود. واقعا ننگ‌آور بود.
یکی از کارشناسان فضای مجازی نوشته است اینکه در بالاترین سطح مناظره دنیا رقیب رئیس جمهور آمریکا او را دلغت خطاب کند نشانه بیکیفیت بودن همه چیز نیست، بلکه هژمونی شکسته است. هژمونی شکسته ای که به گفته این کارشناس بخشی از آن حاصل دو قطبی شدن جامعه آمریکا است.
6 ماه پیش یک نظرسنجی و یک پژوهشی انجام شد، مشخص شد که جامعه آمریکا دو قطبی تر شده، یعنی جمهوری خواه ها جمهوری خواه تر شدند و دموکرات ها دموکرات تر شدند. فکر می کنم، حالا من همه مناظره های تاریخ آمریکا رو بررسی نکردم، اما چیزی که به نظرم میاد اینه که سابقه نداشته که حتی روی یک موضوع کوچیک، یک موضوع فرعی، دو تا نامزد نتونن با هم اشتراک نظر داشته باشن. مثلا درباره گرمایش زمین و ماجرای آتش سوزی کالیفرنیا، روی این هم نتونستن تو بگن درست این اشتباهه، باید این کارو انجام بدیم. نظر من متفاوته. دعوای زیادی بود، کلکل زیادی بود و مجری هم بارها ورود کرد، دعوا کرد، صداشو بود بالا داد زد.
مناظره‌ای که بدون خداحافظی پایان یافت برنده نداشت، اما بازنده داشت. بازنده‌ای که به گفته مجری شبکه CNN آمریکا مردم بودند.
Debate, but I can tell you one thing for sure. The American people lost tonight. Because that was horrific.
خب یه موضوعی رو که برخی شنوندگان برای ما پیامک داده بودن و پیگیر اون بودن و گفتن پیگیری بکنید، اینه اخراج یک آتش نشان در روز آتش نشان بوده. در خبرها اومده که شهردار کهریزک یک آتش نشان رو به علت انتقاد او از ایشون از کار اخراج کرده، اما شهردار کهریزک در گفتگو با پیک نیمروز این موضوع رو تکذیب میکنه. با این حال رئیس آتش نشانی به ما میگه که این آتش نشان البته انتقاداتی داشته ولی به این علت اخراج نشده بلکه بازنشسته شده. بشنوید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون به خیر. چهارشنبه هست، 9 مهر ماه 1399، 12 صفر، و یک بعد از ظهر پاییزی رو همراه شما سپری میکنیم. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و آرامش خاطر داشته باشید. من مصطفی اسماعیلی انشاءالله در خدمتون هستم تا ساعت 10 شب. به اتفاق دوستانم آقای اکبر طالبینیا تهیه کننده، آقای سعید رحیمی عزیز صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، با برنامه‌ای که برای این بخش شما در نظر گرفته شده توسط همکارانم در تولید و پخش که در ساعت مشخصی که عرض میکنم انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم ما را همراهی بفرمایید با برنامه مورد علاقتون. پس از عرض بنده فقه پویا رو میشنوید و پس از اون ساعت 15:30 زلال تاریخ پخش میشه. حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازن در این برنامه. ساعت 16 برنامه پرسمان اعتقادی رو با کارشناس استاد محمدی تقدیمتون میکنه و پس از اون روایت کتاب ساعت 16:55 پخش میشه که اختصاص داره به روایت کتاب عباس دستلا. 17:10 همکارانم با برنامه زندگی به رنگ خدا در خدمتون خواهند بود و انشالله در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق قم هم خواهیم رفت. در ساعت 18:10 ملتمس دعای خیرتون هستیم. عرض میکنیم غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:52 هست. پس از اون زمزم احکام رو میشنوید و کلام امام هم 18:55 پخش میشه و بعد از خبرهای جهان اسلام یار مهربان، مسابقه کتابخانی یار مهربان رو پخش میکنیم و 19:30 هم بشارت پخش میشه با موضوع مباحث مهدوی. راز سرنوشت ساعت 20 تقدیم علاقمندان میشه با موضوع بررسی زندگانی اصحاب و معاصران امام صادق علیه السلام. 20:30 مجموعه نمایش باغ تماشا رو پخش میکنیم، نمایشی با نام شبهای تردید روزهای تاریک در این مجموعه تقدیمتون میشه. کلام ناب با سخنان آیت الله مطهری رحمت الله علیه ساعت 20:55 تقدیمتون میشه و بعد از خبرهای معارف ساعت 21 هم گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان هم برکرانه نور با سخنان آیت الله جوادی آملی که ایشان به تفسیر آیات 106 و 107 سوره مبارکه بقره میپردازند تقدیم حضورتون خواهد شد. بسیار ممنون هستیم که ما را همراهی میکنید. دعوت میکنم فقه پویا رو بشنوید و پس از اون هم زلال تاریخ رو، اما فقه پویا موضوعش بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین هست. 39 میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از آدم فر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از آدم فر
به نام خدای مهربان و سلام به شما دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه فقه پویا. همونطور که شما بزرگواران مطلع هستید، ما در برنامه فقه پویا به حضور اساتید عزیز و بزرگوار، کارشناسانی که در موضوعات مورد بحث برنامه صاحب نظر هستند و صاحب تألیف، تدریس و تحقیق هستند، دعوت میکنیم تا از نگاه فقهی و حقوقی موضوع برنامه رو مورد دقت و ارزیابی قرار بدن. در دو برنامه گذشته در موضوع مستثنیات دین و نگاه فقهی حقوقی به این موضوع مهم، علاوه بر تبیین مفهوم این مسئله، وارد خاصگاه فقهی این موضوع شدیم و بیان فقها رو در این مسئله کارشناسان عزیز بهش پرداختن و در این فرصت هم میخواییم این موضوع مهم رو پی بگیریم. مهمانان عزیز و ارجمند با مطابق برنامه های گذاشته، استاد محترم و محقق و مؤلف گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همینطور استاد عزیز و ارجمند محقق و مؤلف گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی میرداداچی هستند، مدیر محترم گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد قم. خدمت حضرت عالی جناب ستاد نیا سلام میام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی و دوست خوبم آقای دکتر میرداداشی، همکاران خوبتون و همه عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم.
ممنون از حضرت عالی. جناب استاد میرداداشی، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سدیر ارجمند جناب آقای دکتر هدایت نیا و شنوندگان محترم برنامه وزین فقه پویا.
خواهش میکنم. در ادامه این مبحث، یعنی موضوع مستثنیات دین، این سوال مطرح شد که خب در بیان ادله مواردی استثناء شده که اگر شخص طلبکار با اینکه حکم محاکم رو به دست داره اما نمیتونه همه اموال بدهکار رو بره روش دست بذاره بگه به عنوان طلبم میتونم بردارم. اون موارد استثناء آیا همینی است که در روایات اومده و مصادیقش دیگه قابل اضافه شدن نیست، یا این که نه به عنوان تمثیل به این موارد نگاه کنیم و از ادله فقهی ما میتونیم به یک ضوابط و مبنایی برسیم که این ضوابط به ما کمک میکنه در طول زمان مصادیق جدیدی رو بهش اضافه بکنیم و منحصر نباشه این مصادیق در همانی که در بیان روایات آمده. این بحث پردامنه رو وارد گفتگو شدیم جناب آقای دکتر میرداشتی کارشناس محترم، برنامه سه تا ضابطه رو انتخاب کردن، بحث شأن بدهکار رو لحاظ کردن یا تلفیقی از ملاک عسر و حرج و آنچه که سزاوار این شخص هست و موارد دیگر که از ادلهشون استخراج کردن که به عنوان ضابطه میتونه در اختیار ما باشه. در ادامه از صحبت‌های آقای دکتر هدایت‌نیا داشتیم در این خصوص استفاده میکردیم، صحبت‌هایشون ناتمام ماند و انشاءالله در این مجال که فرصت رو در اختیارشون قرار میدیم استفاده میکنیم و بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. با کسب اجازه از صدیق ارجمند جناب دکتر میرداشتی، من فکر میکنم لازمه یه اشاره کوتاهی داشته باشم به جملات پایانی برنامه قبلی.
بفرمایید.
تا درآمدی باشه بر بحث فعلی. بنده تو اون برنامه در بخش پایانی عرض کردم که مقررات مربوط به مستثنیات دین حلقه مفقوده داره و ما اون حلقه مفقوده رو اگر پیدا نکنیم و به بحث اضافه نکنیم، مقررات پیش بینی شده تو فقه و قوانین داخلی به نظر من مبنای معقولی نداره. اشاره کردم اینکه باید از بدهکار حمایت بشه تردیدی توش نیست، ولی در بعضی از موارد قواعد حقوق خصوصی از ظرفیت کافی برای حل این مشکل برخوردار نیست. ما باید از ظرفیت حقوق عمومی و از مسئولیت‌های حاکم برای حل این مسئله کمک بگیریم. این موضوع اختصاص به اینجا نداره، ما مثلا در حقوق خانواده هم دقیقاً این مشکل رو داریم. مثلا مرد متعهد است که نفقه بده، خب اگه نداره چه کارش کنیم؟ آیا اونطور که قانون مدنی گفته به درخواست زن مرد رو مجبور کنیم زنش رو طلاق بده، یا باید از ظرفیت عمومی و مسئولیت پذیری دولت استفاده کنیم و از بیت المال خانواده بی سرپرست یا بد سرپرست رو تأمین اقتصادی کنیم؟ اونجا این بحث به طور جدی مطرح دیگه.
بله.
خب قواعد و خصوصی اگر محل نظر باشه و محدود به همین، میگیم خب مردی که پول نداره چرا رفته زن گرفته؟ ولی قواعد حقوق عمومی میگه که خب پس بیت المال مال کجاست؟ بیت المال هم یکی از محل مصرفش تأمین نیازمندانه. من عرضم این است که ما دو بعد مسئله داریم، یه رابطه خصوصی طلبکار و بدهکاره. ما اگه بخوایم تمام قواعد حقوق خصوصی را اینجا در نظر بگیریم و راه حلش رو محدود به این بکنیم، نتیجه همینه: بدهکار نداره، باید به اون مهلت داد، باید رعایت حال اونو کرد. من تو این بخش اصلا حرفی ندارم و این حرف درسته اما عرض بنده اینه که موضوع اینجا تمام نمیشه. گاهی بدهکار وضعیتش به گونه ایست که هیچ وقت نمیتونه دینشو ادا کنه. یعنی 6 ماه بهش مهلت بدی هم نمیتونه. چرا؟ چون از کار افتاده است. فقیر به معنای واقعی، قدرت اکتساب هم نداره. اینجا آیا طلبکار هدره یا یه راه حلی براش پیش بینی شده؟ عرض بنده در جلسه گذشته بوده که در روایات ما خوشبختانه به این موضوع توجه شده. در حقیقت داره از ظرفیت‌های حقوق عمومی یا فقه عمومی و مسئولیت‌های حاکم مسلمانان و بودجه در اختیار او کمک می‌گیره تا این موضوع رو حل کنه. و من همینجا مصرانه می‌خوام عرض بکنم که قوانین داخلی ما، یعنی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که احتمالاً آقای دکتر هم به مقررات اشاره خواهند کرد، از این منظر یک نقص جدی داره. چون قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش بینی کرده که اگر اعصار بدهکار ثابت بشه زندان نمیره، این اولا. در توقیف اموال او به نحو بستانکار بعضی از اموال از توقیف مستثناست. اینجا یه سوال دیگه پیش میاد، خب پس این طلبکار طلبش چی میشه این وسط؟ هیچ راه حل دیگه قانون نداره. من عرضم اینه یه بند دیگه باید اضافه بشه، دقیقاً راجع به مسئولیت‌های خود حکومت قانون اینجا ساکته. در واقع اونجایی که پای مسئولیت پذیری حقوق عمومی دولته، قانونگذار نخواسته این مسئولیت رو بپذیره. فقه توجه کرده،
روایات ما توجه کرده. من بابی رو اشاره کردم در وسائل به عنوان باب و انه یجب علی الامام قضاء الدین علی المؤمن المؤسر من سهم الغارمین او غیرهی از سهم